اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه این ساعت رادیو آشنا 24 اپریل 2017 میلادی را با اخبار افغانستان، منطقه و جهان دنبال میکنیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. ابتدا ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، جیم متیس روز دوشنبه در جریان سفر غیر منتظرش به کابل در کنفرانس خبری با جان نیکلسون، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، گفت که برای گفت و شنود با مقام های افغان به افغانستان سفر کرده است.
And it shows that why we stand with the people of this country against such heinous act.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا طالبان را دشمنان وحشی خواند و تعهد کرد که آمریکا یک جا با حکومت افغانستان این گروه را شکست خواهد داد. جیم متیس گفت که 2017 سال دشوار دیگری برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خواهد بود، اما به گفته وی نیروهای بین‌المللی در مبارزه بر ضد تروریسم دوش و دوش سربازان افغان خواهند ایستاد. وزیر دفاع ایالات متحده امروز با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری گفته است که این دیدار در آستانه تصمیم متوقع درباره افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام پذیرفت. همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا به کابل، یک پایگاه استخباراتی نیروهای آمریکایی و قراردادی‌های خصوصی آنان در ولایت خوست مورد حمله قرار گرفت. مل پاسوال فیض الله غیرت، قماندان امنیه ولایت خوست، در مورد حمله امروز گفت مهاجمان که گمان می‌رود طالبان بوده باشند، یک موتر مملو از مواد انفجاری را در درب ورودی کمپ چپمن منفجر ساختند.
یک حمله موتربم صورت گرفت ساعت 1 بجه بعد از ظهر که در نتیجه از او 4 نفر از قوای کمپین به شهادت رسیده و 6 نفر دیگه از او زخم برداشته. و همچنان باید متذکر شد که در پلی از او 2 نفر از دخترکای خردسال که در او سهم موقعیت داشت، او هم سطحی زخمی شده.
مقام های افغان می گویند که از جزئیات این رویداد آگاهی ندارند، ولی یک سخنگوی اردوی ایالات متحده در افغانستان ضمن تایید این خبر گفت که در این حمله به منصوبین آمریکایی و یا نیروهای ائتلاف کدام تلفات وارد نشده، مگر معلوم می شود که به افغان ها تلفات وارد آمده باشد. مقام ها در شرق افغانستان خبر دادند که قوای هوایی آمریکا مرکز دوم داعش در منطقه بتن مربوط ولسوالی اچین را مورد بمباردمان قرار داده است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی نگرهار، به صدای آمریکا گفت که مرکز دوم گروه دولت اسلامی یا داعش در آن ولایت عصر امروز دوشنبه تخریب شد. آقای خوگیانی گفت که بر اساس معلومات ابتدایی آنان، هنگام تخریب این مرکز بزرگ 50 جنگجوی داعشی هم کشته شده است. و همچنان گفت که جنگ شدید بین داعش و نیروهای افغان و آمریکایی در ساحه ادامه داشته، اما جزئیات بیشتر هنوز در دست نیست. سازمان ملل متحد می گوید که شکنجه توقیف شدگان و بدرفتاری نیروهای امنیتی افغان نسبت به هر وقت دیگر بیشتر شده است. بر اساس گزارشی که ملل متحد امروز به نشر سپرد، حداقل 39% توقیف شدگان مرتبط با جنگ که محققین ملل متحد با آنان صحبت کردند، از موارد شکنجه و تجربه بدرفتاری ها از سوی پلیس، استخبارات و یا منصوبین اردوی افغان حکایت کردند. گزارش مفصل را بعداً خواهید شنید. با افزایش نگرانی ها در مورد احتمال آزمایش هسته‌ای و یا بالستیکی کره شمالی در جریان یک جشن ملی آن کشور، تنش بین آمریکا و کره شمالی نیز بیشتر شده است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، امروز از طریق تلفن با همتاهای چینایی و ژاپنی خود بار دیگر در مورد بحران کره شمالی صحبت کرد. با گزارش رسانه‌های رسمی چین، شی جین پینگ، رئیس جمهور آن کشور، با تاکید بر مخالفت قوی چین با برنامه هسته‌ای کره شمالی، ابراز امیدواری کرد که تمام جوانب درگیر به شمول کره شمالی از خویشتنداری کار گرفته و از هر گونه اقدامی که بر شدت و دامنه تنش‌ها در شبه جزیره کره بیفزاید خودداری کنند. شینزو آبه، صدراعظم ژاپن، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز از کره شمالی خواستند تا از اقدامهای تحریک‌آمیز خودداری کند. در حالی که کره شمالی فردا سه شنبه از 85مین سالگرد ایجاد قوای مردمی کره استقبال میکند، تصاویر جدید ماهواره آمریکا نشان میدهد که فعالیت‌ها در ساحه آزمایش اتمی آن کشور افزایش یافته است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا. قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه می با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در قصر سفید ملاقات کند. ابراهیم کالن سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت این سفر به دعوت آقای ترامپ و غرض مذاکره روی اوضاع در سوریه، عراق و احتمال اخراج فتح الله گولن، روحانی مسلمان ترک مقیم امریکا می باشد که انقره او را به طراحی کودتای ناکام سال قبل در ترکیه متهم کرده است. جسد 16 نفر که گفته می شود مهاجر بودند روز دوشنبه از سواحل لسبوس جزیره اژه به دست آمد. این در حالی است که به گفته این مقام ها یک زن عامله از این آب ها نجات داده شد. یک کشتی نظامی یونان این اجساد را که 2 مرد، 6 زن و 1 طفل بود کشف به گارد ساحلی آن کشور اطلاع داده بود. این در حالی است که مقام های ترکی جسد 6 مرد و 1 طفل را در آبهای ترکیه به دست آوردند. این افراد در جمع 25 مهاجر بودند که شام یکشنبه از سواحل ترکیه به جانب لسبوس حرکت کرده بودند. ملیت این مهاجران هنوز روشن نشده است. رئیس پارلمان اروپایی نیز در استقبال از پیروزی ایمانوئل مکرون در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دیگر رهبران این اتحادیه و آلمان پیوست. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
انتونیو تاجانی گفت به باور او مارین لوپن کاندید راست افراطی که در دور اول در کنار مکرون برنده شده است در دور دوم بازنده خواهد بود. تاجانی از مردم فرانسه خواست تا در انتخابات هفتم می اشتراک نموده و از اتحادیه اروپایی دفاع کنند. یکی از برنامه‌های خانم لوپن خارج شدن از این اتحادیه می باشد. پیروزی مکرون همچنان سهام بانک‌های فرانسه را امروز دوشنبه بیش از 8% افزایش داد. تحلیلگران میگویند که پیروزی مکرون در دور اول انتخابات انتخاب نهایی او را به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه در دور دوم تضمین میکند. به همین دلیل نگرانی نهادهای مالی فرانسه را رفع کرده و افزایش ارزش سهام آنها را باعث گردیده است. این در حالی است که روسیه از خانم لوپن حمایت کرده است. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان روسیه از طریق توییتر گفته است که هنوز امید باقی است.
و اردوی پاکستان تعهد کرد که تحقیقات در مورد اتهام فساد علیه خانواده نواز شریف صدر اعظم آن کشور قانونی و شفاف خواهد بود. این اعلامیه اردوی پاکستان یک هفته بعد از آن نشر می شود که محکمه عالی آن کشور دستور تحقیق در مورد اسناد را که نشان می دهد خانواده آقای شریف در بانک های غیر قانونی پول های خود را نگه داشتند. این اسناد که به نام اوراق پاناما یاد می شود در سال 2016 نشر شده بود. بر اساس دستور محکمه افسران اردو نیز بخشی از تیم تحقیقات می باشند و 2 ماه وقت دارند تا یافته های خود را به این نهاد ارشد عدلی پاکستان ارائه دهند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدین، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده امریکا طالبان را دشمن وحشی خوانده و تعهد کرده که امریکا یک جا با حکومت افغانستان آن گروه را شکست خواهد داد. آقای ماتیس روز دوشنبه در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شد. خبرنگار ما خیرالله رسولی روی خط قرار داده و از کابل به طور مستقیم در مورد این سفر گزارش میده. سلام آقای رسولی، لطفا بگوین که هدف این سفر چی بوده در نهایت؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. جنرال جیم ماتیس پس از دیدار با مقامات افغان و جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت که ماموریت کشور در افغانستان به پایان نرسیده و افغانستان از اهمیت بالای بر امریکا برخوردار است و به خاطر افراد با تجربه را به این کشور اعزام کرده و حضور او امریکا را در افغانستان هدف نیک خواند و گفت که دو جانب باید دیپلماسی و امور نظامی خیش با همدیگر هماهنگ و مرتبط بسازد. این چیزایی را که من گفتم آقای ماتیس در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرده بیان کرده و همچنان وزیر دفاع امریکا ضمن تایید درک مشکلات در افغانستان اقدامات حکومت در زمینه های اصلاحات، حکومتداری خوب و مبارزه با فساد محسوس خوانده. در مقابل رئیس جمهوری افغانستان میگه که رئیس جمهور غنی گفته که تروریسم، مواد مخدر و فساد اداری 3 مشکل اساسی کشور است آقای غنی تاکید کرده که جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، بلکه نیروهای امنیتی افغانستان در خط مقدم مبارزه با تروریسم جهانی قرار داره. بر بنیاد معلومات ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور گفته که تروریست‌ها می‌خواهند که از افغانستان به عنوان تخته خیز استفاده کنند و خطاب به جنرال ماتیس گفته باید همه تروریسم من حیث یک خطر مشترک جهانی بپذیره و علیه از او کار کنم. همچنان وزیر دفاع آمریکا گفت که آمریکا استراتژی خود در قبال افغانستان اعلام میکنه و هدفش در حضورش در افغانستان است که با تیم متخصص که او را همراهی میکنه بررسی چالش ها به کابل آماده و تا با هماهنگی حکومت افغانستان وضعیت بررسی بکنه. گفت توقع داره که در نتیجه گفتگوهایی که با رهبری حکومت افغانستان می داشته باشه بهترین ارزیابی و توصیه را بر رئیس جمهور ترامپ داشته باشه از نتایج گفتگوهایش.
تشکر.
همچنان قسمی که شما
بله تشکر میکنم از شما در مورد جزئیات سفر و پیامدهایش بعدن در برنامه های دیگه رادیو آشنا برایتان صحبت خواهد کردیم. تشکر.
تشکر شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، برنامه های ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید و باز هم از افغانستان. ولسی جرگه شورای ملی افغانستان در جلسه علنی امروز از انحصار قدرت رئیس جمهور و بی‌صلاحیت بودن وزرای کابینه سخن گفته و از مقام ریاست جمهوری تقاضا کردند که به قانون تن بدهند. شرح بیشتر را از خبرنگار ما عبدالحی ورشان میشنویم.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان امروز در یک جلسه علنی که تحت تاثیر حمله انتحاری بر قلعه اردوی شاهین دایر شده بود، وزیران کابینه افغانستان را ماموران بی صلاحیت رئیس جمهور خواند. مجلس روی مسائل متعددی چون تجدید نظر به پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان، انحصار قدرت توسط رئیس جمهور غنی، نصب و عزل افراد در پست‌های مهم دولتی توسط تیمی 5 یا 6 عضوی رئیس جمهور بحث کردند و ادعا کردند که همه مصائب و بدبختی های افغانستان برخواسته از همین سیاست تبارگرایی و تیمی رئیس جمهور غنی است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه بعد از استماع اظهارات تند و خشم‌آلود 3 ساعته اعضای مجلس چنین جمع‌بندی کرد:
کابینه هیچ گونه صلاحیتی به حیث کابینه دولت صلاحیتی را نداره، در حالی که قانون صراحت داره که کابینه باید صلاحیت خود داشته باشه. متاسفانه صلاحیت کابینه از طرف رهبری حکومت به خصوص رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان این صلاحیت گرفته شده، منحصر به خود ساخته.
خانم فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان و فاطمه عزیز نماینده قندوز رئیس جمهور را یک شخص خودکامه و اقتدارگرا خواندند.
خاصیت رئیس جمهور و طبیعت رئیس جمهور یک آدم خودکامه و اقتدارگرا است.
حال یک شخصیت دیکتاتوری که در یک منطقه ششته و تمام صلاحیت های تمام نهادها را به دست خود گرفته و خانه ملت هم جایی که او را مشروعیت بخشید، حال او را زد پیش مردم، از هر نگاه ضرب صفر ساخت. بیاین یک راه حل برش پیدا کنیم. راه حل هم است که رئیس جمهور منیس سرقومندان الله باید در برابر این خونای ریخته شده جوابگو باشه. چرا کسانی را مقرر کردی که اونا وظیفه خود را به درستی انجام ندادن؟
خانم ناهید فرید و حاجی ظاهر قدیر از بی‌اعتنایی رئیس جمهور و مصوبات مجلس سخن گفتند.
قانونی که به 2 سال شما پاس میکنید و تصویب میکنین را تغییر میده، فرمان تقنینی صادر میکنه، به شما روان نمیکنه.
ولسی جرگی مصوبات حکومت نه احترام کی او نه منی.
جعفر مهدوی وکیل کابل سوگن یاد کرد و گفت:
به خدا تمام وزرا مامورکان بدون صلاحیتی رئیس جمهور هستند.
اما شاه حسین مرتضوی کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری این اظهارات امروز وکلای مردم در مجلس را که گویا رئیس جمهور انحصارگر است و استبداد رأی دارد رد کرد.
در کابینه روی هر موضوع بحث صورت میگیره و کل اعضای کابینه دیدگاه خود شریک میکنه و رئیس جمهور صرفا بندی میکنه و به هیچ وجه انحصار نیست.
آقای مرتضوی گفت حداقل 10 شورا مانند شورای اقتصادی، شورای آب، شورای عالی مهاجرین، شورای عالی حاکمیت قانون وجود دارد که در آنجا همه موضوعات بحث میشود و رئیس جمهور فقط جمع‌بندی میکند و اعضای کابینه در بحث‌ها سهم میگیرند. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد. پیش از این نیز شماری از سیاسیون افغانستان از خودکامگی رئیس جمهور انتقاد کرده بودند. داودشاه سبا وزیر معادن و پترولیم افغانستان به دلیل آنچه که او خودکامگی رئیس جمهور و نداشتن صلاحیت در وزارتش خوانده بود در حدود یک سال پیش استعفا داد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 12.96. نشرات ما بروی موج 100.5 اف ام ادامه دارن. وزارت داخلی افغانستان گزارش سازمان ملل متحد در مورد شکنجه زندانیان در محابس آن کشور را رد کرده است. سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفته که هنوز هم زندانیان منازعات مسلحانه در افغانستان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می گیرن و در بعضی موارد اعترافات از طریق شکنجه به دست می آید. خبرنگار ما خیرالله رسولی در زمینه گزارشی داره که یک جا به آن گوش می دهیم.
لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی رئیس محابس و توقیف خانه های افغانستان گزارش سازمان ملل متحد را مبنی بر تداوم اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان منازعات مسلحانه در محابس و توقیفخانه‌های افغانستان رد کرد. آقای کوهستانی افزود که این ریاست بیان‌نما و دفاتر حقوق بشری هر هفته جلسات دارند و هیچ دلیلی وجود ندارد که در محابس و توقیفخانه‌های افغانستان شکنجه وجود داشته باشد. رئیس محابس و توقیفخانه‌های افغانستان گفت که نظر به قانون محابس این کشور شکنجه جرم است و کسی حق ندارد که متهم و زندانی را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار دهد.
اگر به گزارش در رابطه با محابس ما یا کدام جای مشخص شود که در فلانه محبس شما هیتو شکنجه صورت گرفته و هیتو یک نقض حقوق بشری صورت گرفته، ما حاضر به پاسخگویی هستم و اگر اونا 10% 5% کدام هستنالی در رابطه با محابس ما داشته باشند، ما حاضر هستم که هیر مورد بازرسی قرار بدهیم و شخصا جواب ده باشم.
این در حال است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان و دفتر حقوق بشر آن سازمان بر اساس مصاحبه با 469 توقیف شده در محابس امنیت، پلیس و اردوی افغانستان از اول جنوری 2015 تا آخر دسامبر 2016 میلادی گزارش را تهیه کرده است. یک سوم مصاحبه شوندگان اطلاعات دقیق شکنجه شدنشان را ارائه کردند. 45% که از سوی پلیس بازداشت شده، 25% در توقیفخانه امنیت ملی و 38 کودک تحت توقیف گفتند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، زندانیان نیز گفتند که با اجبار و شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز گفت با آنکه نسبت به گذشته میزان شکنجه در زندانهای این کشور کاهش یافته است، اما برخی موارد هنوز هم وجود دارد که بازداشت شدگان مورد شکنجه قرار میگیرند. احمد بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت افغانستان الحاق خود را به کنوانسیون اختیاری منع شکنجه با سازمان ملل اعلام کرده است.
یکی از اقدامات بسیار موثر دولت افغانستان به خاطر کاهش یا محو شکنجه در افغانستان است، اما متاسفانه که هنوز هم شکنجه وجود داره و متهمین و مظنونین از این عمل نقض حقوق بشری هنوز هم رنج میبرند.
در این حال به تازگی کمیسیون منع شکنجه بر اساس حکم ماده 11 قانون منع شکنجه جهت جلوگیری از شکنجه و پیگیری قضایای آن تأسیس گردیده است. رهبری این کمیسیون را سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر به دوش دارد. نظارت از مراکز سلب آزادی، پیگیری و رسیدگی به قضایای شکنجه در مراجع عدلی و قضایی، طرح برنامه‌های آموزشی به منظور آگاهی موظفین مراجع کشف، تحقیق در مورد ممنوعیت شکنجه، درج قضایای شکنجه به شمول هویت مرتکب و متضرر از جمله صلاحیت‌های کمیسیون منع شکنجه میباشد. در همین حال عبدالشکور دادرس کارشناس حقوق و وکیل مدافع که ریاست کمیسیون بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام را نیز به دوش داشت، به صدای آمریکا گفت شکنجه زندانیان تنها در افغانستان نه، بلکه در سایر کشورهای جهان نیز وجود دارد. آقای دادرس افزود که اگر قوانین افغانستان به صورت اساسی عملی گردد و هنگام تحقیق از افراد متهم از تکنولوژی پیشرفته که به گفته وی در وزارت داخله و ریاست امنیت ملی وجود دارد به گونه مسلکی کار گرفته شود، در این کشور لازم نیست که زندانیان شکنجه شوند. اما او تاکید کرد
گویا در زندانهای افغانستان شکنجه هستند، من زیاد به باور نیستم، چرا که محکمه اعتراف صرف در حضور خود قبول میکنه. وقتی که متهم بروه در پیشروی محکمه، اگر اقرار نکنه و بگویه که اقرار از اینا توسط شکنجه و هیله و فریب و تطمیع و از این گفا بودن، محکمه او را قبول نمی کنه.
با آنکه وزارت داخلی افغانستان شکنجه در محابس این کشور را نمی پذیرد، اما سازمان ملل در گزارشش از تداوم بدرفتاری و شکنجه زندانیان در افغانستان نگرانی کرده است. این سازمان بر توقف شکنجه زندانیان، بررسی شکنجه در تمام محابس افغانستان، پیگرد و محاکمه ناقضین حقوق زندانیان، پرداخت خساره به زندانیان شکنجه شده و ایجاد مکانیزم ملی منع شکنجه تأکید کرده است. از سوی دیگر قرار است در روزهای آینده کمیته منع شکنجه وضعیت زندانیان در افغانستان را بررسی کند و افغانستان نیز تلاش دارد تا عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست آورد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان ارجمند، می خواهیم در پهلوی گرفتن سوالات شما، نظر شما را درباره موضوعاتی که در برنامه های گفتمان انتخاب می کنیم داشته باشیم. آیا موضوعاتی را که ما برای این برنامه انتخاب می کنیم مطالبی است که شما هم می خواهید روش بحث شود یا نه؟ شما کدام موضوعات می خواهید که در این برنامه رویش بحث کنیم؟ لطفاً از طریق این برنامه و فیسبوک در ریو پشتوی صدای امریکا در این مورد اظهار نظر بکنین. شما میتونین که سوالات خود در صفحه فیسبوک ما www.facebook.com/voa درج کنین و یا با شماره تلفن 001-202-619-3136 شریک این برنامه باشین. آدرس ایمیل ماست dari@voanews.com. از طریق فیسبوک www.facebook.com/voadari منتظر تلفن ها، نظرات و پیشنهادات شما هستیم. خب در فرانسه چه خبر است؟ مارین لوپن و امانوئل ماکرون کاندیدان دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بیشترین آرا را به دست آورده و به دور دوم راه یافتند. قرار است که دور دوم انتخابات طی دو هفته آینده به تاریخ 7 ماه می برگزار شود. تحلیلگرا این انتخابات یک تکان سیاسی در فرانسه می خوانند. بیاین که شرح بیشتر این موضوع را از همکار ما نجیب خلیل بشنویم که گزارش خبرنگار صدای امریکا را در زمینه تقدیمتان می کنم.
برای نخستین بار در تاریخ فرانسه، کاندیدان دو حزب اصلی آن کشور به دور دوم انتخابات راه نیافتند. دیروز یک شنبه حدود 47 میلیون فرانسوی در دور اول انتخابات رای دادند که بر مبنای تخمین ها مانوئل ماکرون رهبر جنبش میانه رو به نام بپیش قادر به کسب 23.8% آرا و مارین لوپن رهبر راستگرای جبهه ملی 21.7% آرا را کسب کرد و مارین لوپن در دوره نهایی انتخابات رقابت کرده و شانس آن را دارد که رئیس جمهور فرانسه شود.
وقت آن است که مردم فرانسه را از چنگ نخبگان مغرور و بلند پرواز رها ساخت، کسانی که کارهایشان تحت اداره خودشان است. بله، من کاندید مردم هستم.
خانم لوپن خود را تنها نامزد معرفی کرده که توانایی محافظت از فرانسه در برابر اسلام گرایان افراطی را دارد. اما امانوئل ماکرون رهبر جنبش میانه رو و پیش اکثر پالیسی های خارجیش برخلاف لوپن است.
لپور دو پپل دو فرانس سا ولونته دو شانجمان اوسی.
مردم فرانسه امروز تصمیم گرفتند. کشور ما از یک دوره تاریخی عبور کرد که در آن تروریسم، بحران اقتصادی، فشارهای مالی و موضوعات محیط زیست مطرح بود. مسئولیت را که به من سپردید حس میکنم. من چهره سیاسی فرانسه را تغییر خواهم داد و امشب با تعهد به فرانسه میگویم من با شما هستم. با شما خدمت میکنم و شما شاهد چهره تازه فرانسه خواهید بود.
دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هفتم ماه می، یعنی در دو هفته دیگر برگزار خواهد شد و نتیجه این انتخابات برای آینده اتحادیه اروپا حیاتی توصیف شده است. فرانسه دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است، اما مارین لوپن وعده داده است که در صورت پیروزی تغییر واحد پول فرانسه و برگزاری همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپا را تعقیب خواهد کرد. واکنش مردم در فرانسه و جرمنی به این نتایج متفاوت است.
من در جمع حامیان مکرون بودم. اوضاع بسیار هیجانی بود. امید است وای برنده شود. امیدوارم رئیس جمهور جدید فرانسه کشور را از بحران نجات دهد و همچنان امید است که فرانسه متحد قوی آلمان باقی بماند.
برخی از ناظرین معتقدند که حملات تروریستی و مشکلات امنیتی به ویژه حمله دهشت‌افکنی هفته گذشته روی نظر بسیاری از رای دهندگان تاثیرگذار بوده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، شما به رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدین. در بعد از برنامه سرویس دری یا به تعقیب برنامه سرویس دری، همکار ما زیبا خادم برنامه گفتمان در مورد سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان اختصاص داده. امیدوار هستیم که شما برای ارائه سوالاتتان به شماره های 0 79 010 070 و یا هم 001 202 619 3136 تماس حاصل بکنید. منتظر سوالات شما هستیم. در برنامه اشتراک کنین، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتان در صفحه فیسبوک رادیو آشنا درج بکنین. همچنان در برنامه امشب گفتمان سرویس دری به میزبانی محمد احمدی است که روی موقف مقامات امنیتی در خلال حمله بلخ اختصاص داده شده. در هر دو برنامه منتظر پیشنهادات و نظرات و همچنان سوالات شما هستیم. خب شنوندگان عزیز، برمیگردیم به کنفرانسی که به میزبانی ملل متحد در ژنو دایر شده. بیش از 700 تن رهبران تجارت، حکومات و جامعه مدنی 65 کشور جهان برای کشف فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از تجارت الکترونیک با تمرکز خاص روی کشورهای در حال توسعه با هم ملاقات می‌کنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از این کنفرانس یک هفته ای روی تجارت و انکشاف به نام مخفف UNCTAD به میزبانی ملل متحد در ژنو گزارش داره که خود تقدیمتان می دارم. آینده تجارت الکترونیک روشن‌تر به نظر نمی رسد. UNCTAD کنفرانس هفته تجارت الکترونیک را با ارائه ارقام جدید پایان دادند که نشان می‌دهد میزان مارکت جهانی در سال 2015 به 25 میلیارد دلار می‌رسد. موکیزا کیتوی، منشی عمومی UNCTAD، از کشورهای در حال انکشاف خواست تا با اقدامات بازار تجارت جهانی بپیوندند، نه اینکه در عقب انقلاب تجارت الکترونیکی قرار گیرند.
Countries, populations, and small enterprises, which have no presence on a digital platform.
این کشورها جمعیت و شرکت‌های کوچک روی برنامه‌های دیجیتال هیچ حضور ندارند. نه تنها غیر محسوسند، بلکه آنها در واقع نمی‌توانند رشد کنند، نمی‌توانند بر رقابت بپردازند.
موکیزا کیتوی میگوید کشورش کینیا نشان می‌دهد که چگونه پدیده دیجیتال می‌تواند الهام بخش حکومت‌ها باشد. او میگوید که 4 سال قبل کینیا یک قانون جدید را که برای هر کودک مکاتب یک لپتاپ داده شود تصویب کرد. چون کامپیوتر با نیروی برق کار می‌کند، حکومت حرکت خدمات دسترسی به آن را سرعت بخشید.
In 4 years, more primary schools have received electricity in Kenya than in the preceding 55 years. So
طی 4 سال مکاتب ابتدایی در کنیا برخی بیشتر نسبت به 55 سال گذشته دریافت کردند. بنابراین اشتیاق برای دیجیتالی شدن با سیاست‌های صوتی می تواند برای سایر مقاصد در زیربناها سرمایه گذاری کند که به علت اولویت ناکافی سیاسی باز مانده است.
هفته تجارت الکترونیک مسائل موضوعی مانند امنیت سایبری و جرایم اینترنتی، تجارت دیجیتال و اشتغال جوانان در اقتصاد دیجیتالی را آشکار خواهد کرد. شخصیت‌های برجسته از جمله جک ما، بنیانگذار و رئیس یکی از بزرگترین مشاغل جهانی تجارت الکترونیک، گروپ